ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. چهارمین نشست امنیت افغانستان امروز در پکن برگزار می‌شود. دولت آمریکا خواستار آزادی جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف آمریکا بستن راه‌های دستیابی ایران به بمب اتمی است. چهارمین اجلاس منطقه‌ای امنیت و احیای افغانستان که با نام فرایند استانبول برای افغانستان شناخته می‌شود، امروز در شهر پکن پایتخت چین برگزار می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز دیروز برای شرکت در این نشست عازم پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزرای امور خارجه 21 کشور در این نشست حضور خواهند داشت و اشرف غنی احمدزای رئیس جمهوری منتخب افغانستان نیز در آن حضور خواهد یافت. به گزارش اسوسییتد پرس، چین روز چهارشنبه اعلام کرد قصد دارد بیش از 300 میلیون دلار به افغانستان کمک کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران قرار است بجز سخنرانی دیداری‌های جداگانه با رئیس جمهوری افغانستان و رئیس شورای دولتی چین داشته باشد. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه خواستار آزادی جیسون رضاییان شد. به گزارش رویترز، خانم ساکی 8 آبان ماه در این باره گفته است که دولت آمریکا از درخواست خانواده و دوستان آقای رضاییان مبنی بر آزادی او حمایت می‌کند و از دولت ایران خواسته تا جیسون رضاییان و همچنین سعید عابدینی رهبر روحانی کلیسای تبشیری و امیر حکمتی تفنگدار دریایی پیشین آمریکا را آزاد کند. خانواده جیسون رضاییان روز گذشته در نامه‌ای سرگشاده خواهان آزادی او شده بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای بستن راه‌های دستیابی ایران به بمب اتمی است، به طوری که اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دست یابد، واشنگتن مهلتی یک ساله برای جلوگیری از آن داشته باشد. این مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در واشنگتن به امکانات بالقوه ایران برای دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد که شامل تأسیسات و فعالیت‌های به گفته او پیدا و پنهان جمهوری اسلامی می‌شود. اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافقنامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن روسیه در فصل زمستان جاری گازرسانی به اروپا را ادامه خواهد داد و در عوض حامیان مالی اوکراین بدهی‌های این کشور به روسیه را به صورت اقساط پرداخت خواهند کرد. به گزارش رویترز، این توافقنامه در ساعات پایانی روز پنجشنبه بین وزرای انرژی اوکراین و روسیه با حضور عضو کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل امضا شد. به موجب این توافقنامه، کیف موظف است تا پایان سال جاری میلادی 3,100,000,000 دلار از بدهی‌هایش به شرکت روسیه گازپروم را در دو قسط پرداخت کند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته محیط زیست حاصل تلاش آزاده اسدی توجه فرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه در این برنامه با شما. این هفته از بارش باران اصلی در اهواز میشنوید.
احتمال داره تغییر خاصی به وجود اومده باشه در شرایط اقلیم منطقه.
و همینطور اجرای چند طرح برای احیای دریاچه ارومیه.
با برای هر کدوم از این اکوسیستما مطالعه دقیق علل لازمه.
یک خانه، یک زمین.
پاییز به بارانش معروفه و باران به سرزنده و شاداب کردن طبیعت. اما چند سالیه که همین باران که گفتن برای نوشیدن نیکوست و برای آبیاری مزرعه نعمت، برای اهالی جنوب ایران جز بیماری و تنگی نفس و سوزش چشم چیزی نداشته. باران اسیدی اصطلاحیه که این سالها برای جنوبی ها آشناست. دوشنبه گذشته بارندگی در اهواز صدها تن رو به بیمارستان فرستاد. هرچند ایرج نظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که بسیاری از این بیماران به مراکز تحت پوشش اون مراجعه کردند گفته دست کم 1000 نفر با علائم بیماری های تنفسی دیده شدند که بی ارتباط با بارندگی اخیر نبودند، اما تاکید هم کرده که بسیاری از این بیماران به صورت سرپایی درمان شدند. اگر غبار اسیدی با ذرات آب در هوا ترکیب بشه به شکل باران اسیدی میباره و به سلامت انسانها و محیط زیست آسیب فراوانی میرسونه. باران اسیدی بر درختان و گیاهان اثر میگذاره و بعد از جذب شدن در خاک تعادل شیمیایی رو به هم میریزه. جمشید نیرومند خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران که در مورد این موضوع پژوهش کرده از احتمالهای شکل‌گیری این نوع باران‌ها در 2-3 سال اخیر در خوزستان میگه.
دو تا احتمال رو شاید بشه مطرح کرد، یا اینکه یکی از صنایع منطقه دستی برده باشه که فیلتراسیونش یا قطع کرده باشه فیلتراسیون قبلا انجام میداده که خب این قابل پیگیری هست و مشخصه و جرم هست. مسئله دوم احتمال داره تغییر خاصی به وجود اومده باشه در شرایط اقلیم منطقه، ممکنه قبلا هم این گاز میومده آلاینده خاصی باشه توی شهر وجود داشته ولی حالا به خاطر حالا جریانات جوی خیلی خوشو نشون نمیده، حالا یا ممکنه یک اتفاق خاصی افتاده باشه یکی اتفاق غیر منتظری در جریانات جوی افتاده باشه که احتمالش پایین هستی که الان خوشو نشون بده. قطعا نیاز به بررسی شفاف داره، نتایجش شفاف مردم گفته بشه.
اواخر تیر ماه سال 91 بود که بارش باران اسیدی در اهواز بعد از اینکه میزان غلظت آلودگی های موجود 10 برابر حد مجاز اعلام شد اتفاق افتاد. در سال 92، سال گذشته هم 2 هفته بعد از بارش اسیدی، تعداد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان با علائم مشابه تنفسی و پوستی دست کم 19,000 تن اعلام شدند. وجود کارخانه ها با دودکش های قدیمی، سوزاندن فصلی مزرعه های نیشکر که معمولا در نیمه اول پاییز انجام میشه و همینطور پالایشگاه ها و صنایع مرتبط با نفت که نزدیک شهر قرار دارند از جمله دلایل احتمالی باران اسیدی در جنوب ایرانه. جمشید نیرومند روزنامه‌نگار در تهران به اظهارات سال گذشته معصوم ابتکار اشاره میکنه که در اوج بالا گرفتن همین بحث مطرح کرد.
با توجه به شواهدی که از بیماران که بیمارستان مراجعه کردن به نظر میرسه که آلودگی مربوط به گوگرد باشه، آلودگی هایی که منشأشون صنایع نفت و گاز منطقه هست. یه چیزی بودش که خانم ابتکار هم گفتن.
بیمارستان های استان خوزستان به گفته برخی از مسئولان خودشون رو آماده ی بارش اسیدی یک پاییز دیگه می کنند. جلسه های مختلف برگزار میشه و به گفته پزشکان مسئول نیازهای احتمالی هم در نظر گرفته شده. اما همه اینها برای مراقبت از انسان هاست. هرچقدر مواد آلوده کننده در فضا بمونه، ترکیبات خطرناکتر و شدیدتری مثل اسید شکل میگیره. اسیدها به کمک بادهای شدید روزهای زیادی در هوا باقی میمونند و صدها کیلومتر مسافت رو طی میکنند. باران اسیدی در رودخانه ها و دریاچه ها میمونه و میتونه حیوانات، گیاهان و جانوران آبزی رو نابود کنه.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست‌ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در 2 نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
یک خانه، یک زمین.
انرژی انتقال آب به شکل لوله کشی به جزایر دریاچه ارومیه اجرا شده. طول این انتقال 19 کیلومتر و اعتبار مرتبط با اون حدود 20 میلیارد ریال اعلام شده. این رو بعضی از خبرگزاری‌ها در ایران از قول مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نقل کردند. گفته میشه این کار برای تأمین آب مورد نیاز حیوانات در جزیره‌های مختلف دریاچه ارومیه است. به گفته این مقام مسئول در آذربایجان غربی، طرحی به نام سطوح آبگیر هم در همین جزیره‌ها اجرا میشه که بر اساس اون آب مربوط به بارندگی جمع و ذخیره میشه. این دو طرح از جمله مواردی هستند که کارگروه نجات دریاچه ارومیه مطرح کرده بود. این روش ذخیره‌سازی و لوله‌کشی آب در شرایطی انجام میشه که به گفته بعضی از کارشناسان حوزه محیط زیست هنوز کشاورزی به روش سنتی و آبیاری با میزان هدر رفتن بالای آب در این منطقه در حال انجامه. بهروز عبدالوند، استاد روابط بین‌الملل و سیاست انرژی در دانشگاه برلین، از این روش کشاورزی میگه که باید برای نجات این دریاچه تغییر کنه.
ایران کشور خیلی خشکیه و متاسفانه یه دهه خیلی خشکی رو پشت سر گذاشته، ضمن اینکه جمعیت کشور افزایش پیدا کرده و کشور بر مبنای مسائل سیاسی که داشت این دولت رو مجبور به سدسازی‌های زیادی کرده که آب رو برای کشاورزی استفاده کنه. سطح زیرکشت افزایش پیدا کرده و نه تنها آب این رودخانه‌ها استفاده میشه، بلکه آب‌های زیرزمینی هم مورد استفاده خیلی وسیع قرار گرفته، قانونی یا غیر قانونی. این باعث شده که اکوسیستم به طور کلی به هم بخوره و به هیچ عنوان نمیشه مشکلی رو که ظرف 25 سال ایجاد شده در کوتاه مدت می‌خوایم حل کنیم. برای هر کدوم از این اکوسیستم‌ها مطالعه دقیق علل لازم و بعد با توجه به مجموعه شرایط زمین شناسی که مربوط به لایه‌های زمین شناسی و آبای زیرزمینی به اضافه مسئله جمعیتی اقتصادی و به اضافه مسئله اکوسیستم با طرح جامعه پیدا کرد.
اما در همین شرایطی که خبرگزاری ایسنا از برگزاری جلسه توجیهی کشاورزان برای اجرای طرح نکاشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر داده، گفته میشه بر اساس این طرح 50 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی در بخش زرین رود به اجاره دولت در میاد و خسارتی که از نکاشتن محصول متوجه صاحبان زمین‌ها میشه به اونها داده خواهد شد تا آب این بخش به دریاچه ارومیه برسه. بهروز عبدالوند که در مورد این دریاچه پژوهش میکنه از مشکل دیگه دریاچه ارومیه، یعنی چاه‌های غیر مجاز آب، میگه.
مجموعه اون مطالعات دوستان ما انجام دادن به 60,000 تا چای غیرقانونی رسیدن. دولت 3,000 تا فقط اجازه داده بوده به طور رسمی. نشون دهنده اینه که حتی مردم به نسبت به اکوسیستم آگاهی کافی ندارن و اینکه عواقب کارشون، عواقب این شیوه استفاده از آب، به اضافه اینکه تکنیک استفاده کشاورزی محدود بوده، ممکن خیلی از تولیداتی رو بشه انجام داد که نیاز به آب کمتری داشته باشه، اما به خاطر استفاده از روش‌های سنتی آبیاری مقدار زیادی آب هدر میره. ضرورت اینه که یه بازنگری صورت بگیره، نوع کش تغییر بکنه، تکنیک کشاورزی تغییر پیدا کنه که بشه مدرن‌تر آبیاری رو استفاده کرد که حجم کمتری از آب مورد استفاده قرار بگیره.
با همه اینها سایت اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست گفته مرکز هماهنگی پایش و آینده پژوهی دریاچه ارومیه افتتاح میشه. دلیل راه اندازی این مرکز بهره‌وری بیشتر از امکانات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی کردن این فعالیت‌ها اعلام شده. نظرتون رو در مورد آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و همینطور باران اسیدی در استان خوزستان برای ما بنویسید. به نشانی zist@radiofarda.com. به رادیو فردا گوش میکنید.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.